بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام معذر خواهران عزیز و برادران محترم. تشکر میکنم که بنده دعوت شدم به این جمع شریف. ما متاسفانه چون پیر شدیم دیگه خیلی سفر نمیتونم برم و الا وظیفه ما بود خدمت دوستان برسیم در سیستان بلوچستان در دانشگاه شهرهای مختلف استان، که خب حالا ما و شما هر دو توفیق پیدا کردیم اینجا در معذر از ترز علیه السلام. عاشورا تا سوا این ایام اتفاقا یکی از مواردی که مبنای وحدت مسلمینه بحث سید الشهدا سلام الله علیه هست در منابع شیعه و سنی، و یکی از نقاط وحدت حسین است. اما موانعی از دو طرف وجود داره، یعنی یک جریان انحرافی بین شیعه، یک جریان انحرافی بین سنی، خودشون رو تو همین مسئله امام حسین و عاشورا و کربلا نشون دادن که از دو طرف دو انحراف، ولی بر اساس منابع شیعه و سنی مسئله عاشورا و امام حسین کاملا واضحه. من همین رو به عنوان یک نمونه آزمایشگاهی، نمونه تاریخی میخوام اشاره کنم. شما دانشگاهی هستید، موضوع و مصداقش بحث حسین هست علیه السلام، اما یک استنتاج کلیتری میخوام داشته باشید در شناخت توطئه هایی که علیه ما و شما در جریانه. میلیاردها میلیارد دلار صهیونیستا، آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، اینا دارن خرج میکنن که مسلمین رو به بهانه اختلاف مذهب، اختلاف قومیت، اختلاف زبان، تفاوت‌ها به جان هم بندازن، چون حریف مسلمین نمیشن. هیچ کس در جهان نمیتونه مسلمین متحد رو شکست بده. تنها کسی که میتونه مسلمانان رو شکست بده مسلمانانند، یعنی ما فقط خودمون میتونیم خودمون رو شکست بدیم. هر جا شکست خوردیم جهان اسلام از جهان کفر و استکبار او جایی بوده که نفهمیدیم یک امتی. اهل سنت به مسئله امام حسین و زیارت امام حسین را چطور نگاه میکنند؟ حالا من چند نمونه عرض میکنم. منابع خیلیه. زیارت حسین علیه السلام در جزء مستحبات برای علماء درجه یک مسلمان اهل سنت در طول هزار سال تاریخ بوده، که حالا من برای هر کدوم منابع و سندهای دارم نمیرسم همشو الان بگم. شما همین جناب جامی، عالم ملای بزرگ مسلمان اهل سنت، ایشون میبینید راجع به زیارت، راجع به توسل چی میگه به اهل بیت، به علی و فاطمه. حالا در مورد سید الشهدا، کردم زدیده پای سوی مشهد حسین، هست این سفر به مذهب عشاق فرض عین. میگه اگه عاشق باشی، مؤمن واقعی باشی، زیارت حسین مستحب نیست، واجبه. خدام مرقدش به سرم گرنهند پای، حقا که بگذرد سرم از فرق فرقدین. اگه خادمان حرم امام حسین پاشونو بذارن رو سر من، بالاست به آسمان ها. میگه بالاترین افتخاریه که خدام حرم امام حسین کفششونو بذارن رو سر من. جامی گدای حضرت او باش، تا شود با راحت وصال مبدل عذاب بین. اگر مرید حسین باشی، زائر حسین باشی و به او متوسل، به خدا از طریق او به خدا متوسل بشی، اصلا عذابی در کار نخواهد بود. گناهات هم میشه ثواب. میران زدیده سیل، که در مشرب کریم باشد قضای حاجت سائل ادای دین. مثل سیل اشک بریز در محضر کریم حسین، که حسین وقتی کسی ازش چیزی بخواد خودشو مدیون میدانه تا او خواسته او اجابت بشه. کی اینو میگه؟ جناب عبدالرحمن جامی. عبدالرحمن جامی عالم بزرگی است، دائمی خراسان و افغانستان همین منطقه خراسان بزرگ. من یک نمونه از این نمونه ها خیلیه، من همشون نمیتونم عرض بکنم، فرصت نیست. نویسنده مسلمون نیست، ایشونم مسیحیه، کتاب حسین در اندیشه مسیحیت، میگه که حسین بین مسلمان ها شیعه و سنی نداره. من میخوام بگم بین همه خدا باوران مسلمان و غیر مسلمان نداره، و میخوام بگم بین همه بشر، اینکه اگر حسین رو بشناسی امکان نداره به احترام او بلند نشی و خضوع نکنی. میگه حماسه حسین نه که مختص مسلمان هاست، نه که مختص شیعه نیست، شیعه و سنی نداره، مختص مسلمین نیست، مربوط به همه مؤمنین و خدا باوران جهان است، بلکه هر انسان با شرف و با وجدانی از سیره حسین آگاه بشه و کاری که او کرد در کل زندگیش و از جمله در کربلا. امکان نداره شیفته راه او نشه. مگه میشه نور رو دید و گفت که همه جا تاریک؟ خب این غیر مسلمان. اصل قضیه که چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، شیعه قالی افراطی و منحرف، حالا ولو حسن نیت دارن، بعضشون آدمای متدین خوبی هم هستن، ولی فکر منحرف. ببینید اونا راجع به امام حسین و اهل بیت چه برداشتای غلطی میکنن. از این طرف یک کسانی که میخوام بگن ما سخنگوی سنی یا اهل سنتیم، ولی در واقع اهل سنت این نظر رو ندارن، این نظر یه مشت ناسبی و دشمنان اهل بیته، نظر اهل سنت نیست. اونا که دو تا قطب، دو تا انحراف از دو طرف سر این مسئله هست. اصل قضیه که چه اتفاقی افتاده، چون بعضی ممکنه بگن آقا تو منابع شیعه گفتن عاشورا و کربلا و اینا ای اتفاقا افتاده. ما کسایی داریم دیگه، مثل ابن تیمیه میگه اصلا این چیزایی که میگن که سر اسرا رو سر نیزه کردن، اینا همه رو زدن چی کردن، بعد اینا رو به عنوان اسیر بردن شام یزید، اینا کل اینا رو میگه دروغه، در حالی که اینا همه در منابع اهل سنته، منابع شیعه و سنی اینا رو قبول دارن، همینا رو میگه دروغه، از یزید دفاع میکنه. ما داریم کسایی بین اهل سنت همین جریان ناسبی که میگه آقا حسین آدم خوبی بود ولی یزید رو هم لعن نکنه، حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، خدا از هر دوشون قبول کنه، خدا از هر دو قبول، از یزید قبول کنه که حسین رو کش، از حسین هم قبول کنه که کشته شد، هر دوشون آدم خوبی بودن. این عقیده علمای اهل سنت نیست، اغلبشون یه عقیده دو دشمنان اهل بیت که از یزید دفاع. مثلا میگه که میدونید یزید 3-4 تا جنایت کرد در تاریخ اسلام نشده، یکیش کربلاست، یکیش که تمام مذاهب اسلامی منابع اهل سنت صحیح بخاری صحاح سته و دیگران همه داره که همه ای رو ضرورت تواتر میگن، پیامبر فرمود هر کس با حسن و حسین دشمن باشد با من دشمن است، دشمنان حسن و حسین دشمنان منند، دشمنان خدا هستن، هر کس با اینا دوست است دوست دارن، اینا همه قبول دارن. ولذا همه بزرگان اهل سنت همیشه حرمت اهل بیت، حرمت علی فاطمه حسن و حسین رو دارن، اینا محب اهل بیت بودن، یا ای که بعد از پیغمبر باید علی می بوده، اما به عنوان خلیفه چهارم و ولی خدا و الگوی بزرگ اسلامی قبولش دارن، همه محبت همه علماء مذاهب اسلامی قبول دارن، بغض به اهل بیت، دشمن علی و فاطمه و حسن و حسین جهنمی هست، این همه قبول، چون تو منابع همه مذاهب هست. یکی از کاره که یزید کرده میدونین، بعد از قضیه کربلا مدینه قیام کرد، یزید سپاه فرستاد گفت مدینه شهر پیغمبر، رفتن به زنان مسلمان تجاوز کردن، مردانشون رو کشتن، اموالشون رو غارت کردن، حتی مسجدشون رو آتش زدن، چند هزار بچه در اثر تجاوز سربازان یزید به زنان مسلمان به دنیا آمد، یعنی جنایتی که هیچ کس نکرده، کفار فقط صلیبی‌ها این کارا میکردن، سپاه خلیفه مسلم مدینه کارو کرد. بعدم گفت کلتون چون شورش کردید همتون از این بعد برده و کنیز یزیدید. بعد حمله کرد به مکه که عبدالله ابن زبیر اونجا رو جدا کرده بود از دستگاه اموی. خانه خدا کعبه رو به منجنیق بست، به توپ بست انگار. این کار رو یزید کرده. بعد بزرگان اهل سنت که حالا چند نمونش میگم، میگن لعن یزید که هیچی، لعن پدرش هم باید کرد جایزه. حالا من نمونش عرض میکنم منو به اهل سنت. اما یک کسایی هستن که البته اقلیتن ولی هستن، میگه ما یزید رو هم نباید، یزید هم لعن نباید کرد. و اصلا میگه قاتل حسین یزید نبوده، یزید خودش که تو کربلا نبوده. میگه ای که میگن در مدینه آمده خون ریخته همه رو کشته، که در منابعش یه سنی داره که اینقدر آدم کشتن تو مدینه که توی مسجد النبی تا ذریح پیامبر خون پاشیده بود. ایشون ابن تیمیه میگه که نه، تا دم ذریح نبود، تا لب باغچه بوده. مثل که حالا خودشم اونجا بوده دیده، تا لب باغچه خون بوده، تا ذریح نبوده. برای چی از یزید دفاع میکنی؟ شما میدونید ابو حنیفه، جناب ابو حنیفه دشمن یزید و محب اهل بیت، عزای حسین رو قبول داره و ایشون میگه حتی حسین نه، حتی نوه حسین زید که قیام مسلحانه کرده علیه حکومت، و ابو حنیفه میگه منم جزو شما. میگه هر کس در این نهضت اهل بیت یعنی زید علیه حکومت شرکت کنه و کشته بشه شهیده، مثل شهدای بدر و احد. این نظر ابو حنیفه. حسین که هیچی، نوه حسین زید پسر امام سجاد که قیام کرده، ابو حنیفه میگه من کمک کردم، من یه عالمه پول و اسلحه فرستادم برش، خودم نرفتم برای کم گرفتار بودم، ولی خودم هم میرفتم. خب این ابو حنیفه نگاهش به اهل بیت. امام شافعی چی؟ امام شافعی شعر و نثری که در عزای سید شهدا داده، میگه اگر اینایی که میگن حب حسین، حب علی و فاطمه و حسن و حسین اینا رافضیگری است، بیدینی است، ارتداد است، اگر اینا رافضیگری است، امام شافعی میگه من رافضیم، چون من عاشق علی و فاطمه و حسن و حسینم. اگه اینا به معنی ارتداده، من هم مرتدم، من هم رافضیم. خود امام شافعی در قیام مسلحانه علوی ها همین جناب زید قیام کرده، بازداشت شده به عنوان طرفدار حکومت اهل بیت در زمان بنی امیه است، تا چوبه اعدام بردنش. اشعاری که راجع به اهل بیت داره، راجع علی، فاطمه، حسن، حسین. خب وقتی خود ابو حنیفه و شافعی که الان بیشتر اهل سنت شافعی و حنفی هستند، مخصوصا توی منطقه ما که همه اینا، نگاهشون به اهل بیت، نگاهشون به حسین یک همچین نگاهی است. بعد بعضی میگن نه اینجوری که میگن نبوده، حسین هم یک اشتباهی داشت، حسین آدم خوبی بود، بله پیغمبر گفته حسینون منی و انا من حسین، بله بالاخره اشتباه کردشون، نباید قیام و مسلحانه میکردی علیه یزید، یزید بده بله باشه. چون بعضی از اینا فتواشون اینه که حتی اگر حاکم جور و فاسدترین آدم بر شما حاکم شد، حق شورش و درگیری با حاکم فاسد را ندارید. میدونید فتوای بسیاری از علماست در بعضی مذاهب جهان اسلام، فتواشون تا همین هم همینه، میگن قبول داریم این حاکمان کشورای عربی و مسلمان نامه فاسدن، خائنن اینا، ولی درگیری با حکومت کلا حرامه. بین شیعه هم کسانی داریم که میگن امام معصوم اگر باشه میشه با ظلم در بیفتی. الان که امام معصوم 1000 ساله نیست و بعدم معلوم نیست کی بیاد، تو عصر غیبت ما وظیفه و حق نداریم با حکومت‌های فاسد در بیفتیم. در عصر غیبت ما وظیفه حکومت سیاسی و انقلاب و این کارا نداریم. تا امام زمان بیان اون وقت. پس بین سنی و شیعه کسانی هستند به نام دین میگن که کثیف‌ترین، ظالم‌ترین حکومت‌ها رو باید به نام شرع تحمل کنند. حدیث هم میارن، حدیث‌های تحریف شده یا تحریف میکنن یا اصلا جعله، یا معنیش چیزی دیگه از این برداشت غلط تحریف یا لفظی میکنن یا تحریف معنوی. در منابع اهل سنت همین چیزایی که شیعه میگه اصولش همش هست. اینایی که من میگم از منابع برادران اهل سنته، اینا فقط شیعه نیست. ببینید از صحیح بخاری، طبقات الکبری محمد ابن سعد، ابن سعد، فتح الباری از جناب عسقلانی از علمای بزرگ شافعی، جامع الاحادیث از جناب سیوطی، جلال الدین سیوطی، کنز العمال متقی هندی، مسند جناب احمد حنبل که محدث بزرگ اسلامی است و رهبر حنابله و پیش همه اهل سنت ایشون محترمه، انصاب الاشراف بلاذری، تاریخ تبری، تبری معروف که ایشون میدونید اهل شمال همی آمل و اینجاها بود. حالا جالب همین جناب تبری که خیلی از چیزه که تاریخ تبری نقل میکنن از ایشونه دیگه. ایشون از اهل حدیث بود ولی حنبلی ها، خب ایشون خودش اهل سنته، حنبلی ها در بغداد همین جناب تبری رو تکفیرش کردن، همین صاحب تفسیر تبری، تاریخ تبری که آدم بسیار بزرگیه، اونا میگن اصلا کافره. ایشون وقتی فوت کرد در بغداد میخواستن ببرنش قبرستان مسلمین دفنش کنن، سنی های حنبلی نگذاشتن، گفتن تبری مسلمان نیست که، سنی نیست، مسلمان هم نیست، نذاشتن تو قبرستان مسلم. ایشونو بردن یه بخش دیگه تو بغداد اونجا دفنش کردن. یعنی بگم اگه بنای تکفیر شروع بشه اینجوریه، یک بزرگ عالم بزرگ اسلامی و اهل سنت رو میگن تو قبرستان مسلمین نمیذاریم دفنشه، حنابله بغداد علیه اینا. سبل الهدى و رشاد صالحی شامی، مواهب الجلیل محمد عبدالرحمن مغربی، انصاب الاشراف بلازری، فضائل الصحابه جناب احمد حنبل، و ذخائر العقبا فی مناقب ذوی القربا مال جناب تبری و موارد مختلف که اینا ماجراهای کربلا و عاشورا رو همونجوری که شیعه میگه تقریبا 80-90% رو هم اونجا گفتن هست. نمیتونه کسی بگه من چون اهل سنتم این چیزی که راجع به کربلا میگن نبوده. حالا شما دقت کنید، من خیلی اسنادی رو از منابع آوردم که حالا فرصت نیست. برای جنگ صفین با معاویه میرفتیم، به نینوا که رسیدیم امیرالمؤمنین آهی کشید و گفت صبر کن، شط فرات است. گفتم چه شده؟ فرمود پیامبر را روزی دیدم چشمانش غرق اشک. یه وقت رفتم خدمت ایشون، دیدم چشمش پر اشک که داره گریه میکنه. عرض کردم چی شده آقا؟ فرمود الان جبرئیل از نزد من برخاست، حسین را سربریده کنار نهر فرات به من نشان داد. حسین مرا کنار فرات همین امت، همین مسلمانان خواهند کشت، سربرید. و جبریل به من گفت دوست داری تربت حسین را استشمام کنی؟ گفتم بله. و مشتی از خاک کربلا را به من داد و من گریستم. از جناب ام سلمه نقل شده و از جناب عایشه که او خاکی که جبرئیل به امام حسین داد، او خاک رو در یک ظرف شیشه‌ای ریختن. اینا در منابع اهل سنت. و گفتن، پیامبر گفتن هر وقتی دیدین خاک قرمز شد بدانید حسین رو در کربلا کشتن. ای تو منابع اهل سنت. حالا من از هر کدوم یک نمونه رو عرض میکنم. یا اینکه حسین پس از آن که از مجلس ولید بیرون آمد که گفتن بیعت کن با یزید، گفت نمی کنم. برای خداحافظی با رسول خدا آمد کنار مزار رسول الله، گفت السلام علیک، درود بر تو ای رسول خدا، منم حسین پسرت، پسر فاطمه، فرزند تو، یادگار تو میان امت، ببین چگونه به ما ستم میکنند و حرمتی برای ما پاس نداشتند. این شکایت من امانت نزد تو تا خود خدمت تو مشرف بشم، خودم میام. اینا منابع اهل سنت. جناب ذهبی سیر و اعلام النبلا میگه یزید افتتح دولته به مقتل الحسین، یزید حکومتش با قتل حسین شروع شد و اختتمها به واقعه الهره، و پایانش با قتل عام هره. دو سه سال حکومت کرد، یه آدم شرابخوار فاسد، یه آدم سگباز و میمونباز، یه آدمی که سر امام حسین آوردن جلوش با چوب به سر و دهان سید الشهدا زد که یکی از اصحاب اونجا بود گفت که نزن، بارها من دیدم پیامبر اکرم این لب و دندان رو میبوسید و میگفت عشق من حسین، نزن. دختران پیامبر رو به زنجیر کشیدی؟ دختران خودت با احترام نشستن اون پشت، دختران پیامبر رو به زنجیر کشیدی شلاق میزنی؟ علماء اهل سنت بعد از شهادت حسین اسب‌ها بر بدن او تاختندی. جناب خوارزمی که از علمای سنی حنفی است در یک مقتل الحسین داره، میگه عمر سعد سربازانش را صدا زد گفت کیست داوطلبانه بر پشت و سینه حسین سربریده اسب بدواند؟ 10 نفر آماده شدند که حاضر با اسب نعلای تازه ببندن، با نعل تازه اسباب برن بالای جنازه حسین، هی برن و بیان لهش کنن. 10 نفر قبول کردند، آماده شدند، پشت و سینه حسین را له کردند. این حدیث رو ابو هریره نقل کرده در منابع اهل سنت. دینوری در از بزرگان اهل سنت میگه عمر سعد سر حسین را همان لحظه توسط خولی برای ابن زیاد فرستاد، همون روز عاشورا، من ساعته، یعنی همون لحظه، همون ساعت، من یومه، بلا فاصله، که هم زود برسه چاپلوسی کنن پول بگیرن انعام بگیرن، همه که خبر هنوز پخش نشده یه وقت مردم اینجا شورش نکنن، زود جمعش کنیم بساطو بره. باز منابع اهل سنت، اسارت اهل بیت، عمر سعد دستور داد زنان اهل بیت حسین را که همه بچه های پیغمبر بودن، نوه های پیغمبر، به حرکت در آورند، در حالی که خانواده خودش در محمل پوشیده و محترم بودند. ابن اعثم کوفی الفتوح، این قوم اهل بیت رسول خدا را همچون اسیران کافر از کربلا حرکت دادند و کودکان را همچون اسیرانی در زنجیر با شلاق میراندند. سرهای قطع شده، دینوری، سر شهدا بر نیزه ها هم میشد، 72 سر بود. اینا منابع همه اهل سنت، اینا وحدت شیعه سنی، وحدت اسلامی، کی چرا اصلش انکار کنی؟ حالا افراط شیعه رو، شیعه های افراطی رو میگم چه نتیجه گرفتن از اون طرف. همه آتش زدن خیمه ها، شمر گفت ابن زیاد دستور داد تمام فرزندان حسین را به قتل برسانم، ابن زیاد گفته همه رو بکش، منتها ابن سعد، عمر سعد گفت نه، حالا همه رو نکش، ولی دستور داد همه خیمه های اهل بیت پیامبر را بسوزانیم. اهانت ابن زیاد به لب و دندان سید الشهدا، سر بریده امام حسین. دینوری میگه ابن زیاد با خیزران بر دندان های حسین کوبید و میخندید. زید ابن ارقم صحابی رسول الله گفت نزن مردک، خودم دیدم رسول خدا بر این لب و دندان بوسه میزد. حالا از این قبیل، من فقط چند نمونه رو عرض کردم چون بعضی آمدن اصل این رو انکار کردن. اغلب علماء اهل سنت معتقدند قیام سید الشهدا مرز بین اسلام ناب و اسلام قرآن و سنت بود با اسلام اموی و بنی امیه. دعوای شیعه سنی نیستش در کربلا، دعوای اسلام و کفره. و اگر قیام امام حسین نبود تا همین الان همه فکر میکردن اسلام همین یعنی یزید بنی امیه، نمیفهمیدن اسلام واقعی اونیست. لذا عاشورا، عالم های جناب سیوطی و دیگران میگه اصلا عاشورا مال شیعه نیست، عاشورا دفاع از دینه، دفاع از توحید، دفاع از عدالته. امام صادق علیه السلام فرمودن حسین جانش رو داد تا بشریت را، بندگان را، همه امت رو از جهالت و سرگردانی بیرون بیاره، و الا همه بازی می‌خوردن. حالا انحراف بین بعضی شیعه ها چیه؟ که حالا اصطلاحاً الان بهش میگیم شیعه لندنی، شیعه قالی، راحت طلب، اسم شیعه است. میگن که اصلا حسین که رفته کربلا، حسین امام ما نیست به این عنوان. اینا تخصصشون اینه که عزادار امام حسین تربیت کنن، نه شیعه حسین. یعنی چی؟ عزاداری خودش جزء تشیع خیلی هم مهمه. و به شما بگم مسلمین مسئله زیارت و عزاداری رو قبول دارن. همین الان قبر ابو حنیفه در بغداد زیارتگاه بودن زیارت. تو همین افغانستان، پاکستان، اینجاها که این جریان وهابی فعال شدن، در این حال همین اهل سنت نه همشون مسئله زیارت و توسل و اینا رو قبول دارن. حتی همین طالبان هم وهابی نیستن و البته یک جریان نیستن، چند جریانن، ولی جریان غالبشون اشکالات دیگه‌ای دارن، ولی این نیست. شیعه انحرافی اولا قلوف ائمه رو خدای دوم و خدای سوم میکنن. اهل بیت ما رو خلق کردن، بعضی کارا رو خدا میکنه، بعضی کارا رو هم حضرت عباس تقسیم کار کردن. این دیدگاه انحرافی است به نام شیعه. حسین شهید شده برای که شفاعت کنه، هدف دیگه ای نبوده. همون حرف که مسیحی‌ها برای حضرت عیسی میگن که خدا پسر خدا آمد زمین، بله، و بعد رفت به صلیب، فدیه، فدا شد تا خود ما هر کسافت کاری میکنیم خدا ببخش. مسیح قربانی شد برای ما، شفیع ما. حسین رفت کربلا برای که ما حق داشته باشیم گناه کنیم، هر کاری میخوایم بکنیم، نماز نخون، عرق بخور، زنا بکن، ربا بخور، ولی یک قطره اشک برای حسین بریز همش پاک میشه. تا دوباره سال آینده دوباره برو هزار تا گناه و ظلم و کلاهبرداری و حق الله و حق الناس اینا رو بکن، باز یک اشک بریز دوباره همش پاک میشه. یعنی در واقع مجوزه برای گناهه. این تعریف از شفاعت، این تعریف از توسل، این تعریف از زیارت و عزاداری درست در خلاف جهت اصل قرآن و سنت و دینه. دعوت میکنه بی تقوا باش، ظالم باش، گناهکار باش، فاسد باش، عیب نداره، مشکلی نیست. عمل صالح و غیر صالح مساویه. عشق خیلی مهمه. عشق یک قطره آب و مایع نیست. عشق نشان یک روح بزرگه. عشق بر حسین، عزاداری برای اهل بیت، برای مظلومین. بعدم شفاعت هم مخصوص به پیغمبر و اهل بیت نیست. ما در روایات اسلامی شیعه سنی داریم شهید، نه پیغمبر نه امام، شهید شفاعت میکنه. علمایی که صالحن شفاعت میکنن. در جایی داریم پدر و مادر شما میتونن، پدر و مادر صالح شفاعت میکنن. شفاعت نه خلاف عقل نه خلاف نقله، توضیح هم داره، منتها معنیشو درست بفهم. شفاعت به معنی پارتی بازی نیست که بگی از در جلویی بهشت نمیتونیم بریم، خدا حواس جمعه ما رو میگیره. یه در پشتی هست، ما میریم تو بهشت یواشکی خدا رو دور میزنیم. شفاعته که اینا میگن، شیعه منحرف میگه اینه. یعنی فاسد باش، گناه بکن، نماز نخون، هر کاری دلت میخواد بکن، پارتی داری. وقت قرآنی که میفرماد حضرت نوح به خدای متعال عرض میکنه وقتی عذاب آمد که پسرم، خداوند فرمود لیس به اهلک، خانواده تو نیست، پسر فیزیولوژیته، پسر عقیدتیت نیست. انه عمل غیر صالح. ایشون یک نمیگه عامل غیر، میگه عمل غیر صالح. یعنی دو تا خانواده بیشتر نداریم، خانواده حق، خانواده باطل. ممکنه زن پیغمبر باشی، زن لوط مشمول عذاب بشی، ممکنه زن فرعون باشی، از سران اهل بهشت باشی. تو خانه فرعونه، بله، ولی ضد فرعونه. او تو خانه حضرت لوط پیغمبر خداست، بله، ولی ضد پیغمبره. این پسر نوحه، لیس من اهلک. یعنی حضرت نوح میخواد شفاعت برای پسرش، خداوند میفرماد نمیشه. پس شفاعت چیه؟ شفاعت درستی که شیعه و سنی قبول دارن، شفع یعنی جفت. شفاعت یعنی دو تا که از یک سنخند اجمالاً رو به یک هدفن کنار هم بودن. یعنی چی؟ یعنی کی شفاعت حسین شامل حالت میشه؟ وقتی تو حسینی باشی. بعد نمره کم آوردی، حسینی باش مشمول رحمت خدا قرار میگیری. شفاعت در واقع ضد استحقاق نیست، یه نوع سنخیتی باید درش باشه. لذا در روایت اهل بیت داریم اکید با آقا اهل بیت، هر که حب اهل بیت داره شفاعت میکنن. امام صادق فرمود اینطوری نیست، هر کس نماز را سبک بشمارد ولو ما رو دوست داشته باشه شفاعت نمیکنه. اینجوری نیست که هر که هر کاری کرد شفاعت. حالا شفاعت را عزاداری رو بد معنی میکنن بعضی، یا توسل رو، زیارت رو. این یک تفکر انحرافی بین شیعه که آقا امام حسین و حضرت عباس و حضرت زینب و علی اکبر، علی اصغر، اینا ما رو شفاعت میکنن. اون جلسه امتحان نهایی که قیامته، ترازوی خدا دقیقه، ولی همه رو وزن میکنن، اعمال همه، عقاید و اخلاق رو اینا. ولی یک راه فرعی هست، یک در خروجی که میتونی سر جلسه امتحان نهایی تقلب کنی به کمک شفاعت، توسل. اونجا تقلب میتونی بکنی. یعنی یک افرادی هستن فامیل رئیس جلسه امتحان هن، پیغمبر و اماما، اینا فامیل خدای هن، اینا میتونن اعمال نفوذ کنن. یا مثلا تصحیح ورقه ها دست ایناست، میتونن مثلا به تو علیکی نمره بدن، به یک عده‌ای که نمره آوردن نمره ندن، یک بندوبست قبلی بشه، یا جوابا رو یواشکی بهت برسونن. این نیست. شفاعت یک امر بسیار مترقی، منطقی، عقلی، شرعی است، تربیتی است. اتفاقا شفاعت عامل سازنده است، عامل نیرومندیه که نگو یا صفر یا صد. بگو من توی مسیر حرکت میکنم، اگر چهار جایم نقطه ضعف دارم تنها نیستم، با اذن خدا اولیاء خدا کنار منن. این اتفاقا به تو امید میده، موتورت روشن نگر میداره. نه که بگه چون اینا هستن شفاعت میکنن پس من هیچ کار نکنم. این درست دو تا تعریف از شفاعته. و شفاعتم پیغمبر و امام که هیچی، شفاعت صالحین و مصلحین بزرگ، معلمان بزرگ، اینا یک معدن است از زیبایی، میشه سرمایه دار معنوی، سرمایه دار معنا، و کاملا هم منطقی است. برخورد انحرافی غلطه که اینا شریک خدا در عرض خدا هستن. و همین که بگیم ما اینا رو دوست داریم، سالی هم یک بار یک عزای زیارتی چیزی دی بقیش برو هر غلطی میخوای بکن، این زیارت، توسل، شفاعت، این انحراف. حسین چرا یک کار کرد؟ حسین یک مسئولیت خاص مخصوص خودش بود، تقدیر جبر الهیه، و باید میرفت کشته میشد برای که شفیع ما باشه. ما نسبت به حسین فقط یک وظیفه داریم، عزاداری. آقا امروز چی؟ یزید امروز چی؟ حسین که میگه مثل منی با مثل یزید بیعت نمی کنه. حسینی که میگه باید روشن بکنیم که اینا احق بالخلافه، ما حق رهبری به خلافت داریم یا امثال تو به یزید. میگن اینا ما رو همون زمان بود، امروز حسینی و یزیدی مثل همان، فرقی نمی کنه. اینا انحرافه. یعنی عاشق باش شیعه به معنی پیرو، نه، اونا معصوم بودن. معصومین چون معصوم بودن الگوی تو بودن یا نه؟ اصلا چرا بهشون میگه امام؟ آقا شیعه، ما شیعه ایم، با سیاست کار نداریم، با عدالت کار نداریم. چطور شیعه ای تنها مذهبی که تمام رهبرانش رو کشتن مذهب اهل بیت؟ تمام ائمه ما فرزندان پیغمبر همشون کشته شدن، هیچ کدوم عمر طبیعی نکردن، یا در زندان کشتن یا در میدان کشتن یا مسمومشون کردن، از علی تا مهدی. راجع به مهدی هم که شیعه و سنی میدونین در منابع شیعه سنی هست که هر کس مهدی را انکار کند مسلمان نیست، و همه مذاهب هم قبول دارن مهدی فرزند پیغمبره، فرزند علی و فاطمه است، فرزند حسینه، از نسل حسینه، اینا همه قبول دارن. در اصل مهدویت هیچ اختلافی نیست. حالا چرا اصلا حسین قیام کرد؟ انحراف شیعی همینه که عرض کردم. حسین یک قضیه شخصی بوده، با یزید مشکلی داشتن، حقم با حسین بوده، مظلوم بوده. اینا هم ببینین چیکار کردن تو کربلا، چقدر اینا رو اذیت کردن، زدن بی شرفا، آب ندادن بچه‌ها. ما برای این هر سال یک گریه میکنیم، ثواب میکنیم که بتونیم بقیه سالو گناه کنیم. دقت میکنه این انحراف شیعی در باب امام حسین و اهل بیت. انحراف سنی چیه؟ کمی جریانای تکفیری و گرایشات وهابی و اینا، اینا برخلاف اغلب علماء اهل سنت و بزرگان اهل سنت که میگن قیام حسین برای نجات اسلام بود و یزید حسابش جداست. ابن حجر عسقلانی: دخلت انا و نفر معی الا انس ابن مالک. یه روزی من، یعنی از راوی نقل میکنه، از علمای بزرگ اهل سنت میگه یه روز من و یه کسی دیگه رفتیم پیش جناب انس. انس ابن مالک خادم پیامبر بود زمان معاویه است. گفت که ما امراؤکم هؤلاء على شیء مما کان علیه محمد و اصحابه. میگه که این حکومت، اینا که سر کارا هستن الان به اسم خلافت اسلامی، هیچ کارشون شبیه پیغمبر و اصحاب پیغمبر نیست. اینو انس میگه، منابع اهل سنت، کسی که شبانه روز خیلی سالا با پیغمبره در زمان معاویه. میگه اصلا اینا کجاشون شبیه پیغمبر و اصحاب پیغمبره؟ هیچی ندارن بجز همین نمازی که در ظاهر میخونن و روزه ماه رمضان، به جزئی هیچ خبری از اسلام نیست. حدیث دیگه در منابع اهل سنت میگه رفتم پیش ابو دردا، عصبانی بود. گفتم چرا عصبانی؟ گفت به خدا قسم از امت پیامبر و شرع پیامبر چیزی جز همین نماز ظاهری نمانده. اینا چیزایی که بعدن حسین قیام میکنه، دقت کنید، امام حسین گفت علی الاسلام السلام، خدا حافظ اسلام، اگر مثل منی با مثل اینا بیعت کنه و بگه شما خلیفه اسلامی هستید، خدا حافظ اسلام. ای تو منابع اهل سنت. ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت میگه حسین تنها به این علت رفت که دین کنار گذاشته شده بود. حسین برای بالا بردن پایه‌هایی قیام کرد که جدش بنا نهاد. او را محاصره کردند، گفتند باید تابع حکم یزید و ابن زیاد شوی. او مرگ را بر ذلت ترجیح داد و هر انسان شریفی چنین است. بعد میگه که چیه اسلام رو تغییر دادن؟ دقت کنید، اینا منابع برادر اهل سنته، این حرف شیعه نیست، اونا هم همین رو میگن. میگه تمام سنت های رسول خدا تغییر یافت. حالا این میگه حتی نماز، حتی نماز رو یه جایش عوض کرده. حدیث در صحیح بخاری ظهر از ظهری نقل میکنه، میگه یقول دخلت علی انس ابن مالک به دمشق، رفتم پیش صحابی که با پیامبر همیشه بود، دیدم و هو یبکی، دیدم داره گریه میکنه. قلت ما یبکیک، برای چی گریه میکنی شما؟ فقال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه. میگه از اون چی که در زمان پیامبر بود، از او اسلامی که زمان پیامبر بود، دیگه هیچ چیش باقی نمونده. ایشون کجای؟ در دمشق، در مرکز بنی امیه زمان معاویه. خب فقط نمازش مونده. میگه و هذه الصلات قد ضیعت، نمازش هم ضایع کردن. ببینید این که امام حسین میگه من اگر با معاویه و یزید بسازن، مخصوصا بعد از اینکه معاویه پیمانش رو شکست و تعهد کرده بود بعد از او حکومت دوباره دست اهل بیت باشه و به یزید و فرزندانش نده و خیانت کرد و امام حسین قیام کرد، فرمود اگه قیام نکنم اسلام در خطره، اصل حکومت اسلامی دیگه تحریف میشه. یک جریان دیگه همین جریان میگن عزاداری و گریه بر حسین حرامه. باز در منابع اسلامی دقت کنید، جناب احمد حنبل در فضائل الصحابه: من دمعتا عیناه فینا دمعتن، هر کس اشکی بریزه یک قطره اشک برای اهل بیت. او غترت عیناه فینا غترتن، یک قطره اشک، یا اصلا چشمش خیس از اشک، یعنی نشان بده من با شما هم نه با اونا، من بی‌طرف نیستم، من در این غم شریکن. اثواه الله الجنه. این حدیث در منابع اهل سنت. هر کس بر مظلومیت حسین و اهل بیت اشک بریزد، اهل بهشت است. دقت میکنید؟ این فقط تو منابع شیعه نیست. یه عده هست میگه آقا گریه بر حسین حرام است، بدعت است، عزاش هم حرامه. گفتن که حالا من هی ابن تیمیه رو مثال میزنم، ابن تیمیه حرفای حسابم داره، اما ایشون چون یکی از مراجع فکری این جریان وهابی و تکفیری شده، از ایشون دارم نقل میکنم. چند جا از یزید دفاع میکنه رسما، در حالی که علمای اهل سنت این حرف قبول ندارن. جناب ذهبی میگه عبیدالله زیاد سر حسین را برای یزید فرستاد، سر در مقابل یزید بود، یزید با چوب بر دهان مبارک حسین میزد. بعد مورد دیگه، سبت ابن جوزی از علمای بزرگ حنفی در قرن هفته، قرن هفته هجری، یعنی 700 سال قبل، در تذکرة الخواص میگه اهل شام را خلیفه یزید جمع کرد و با چوب بر دندانهای او زد. حالا این بزرگان اهل سنت منابع زیاده. بعد ابن تیمیه چی میگه؟ خلاف همه این سندهای مشهور شیعه و سنی، میگه اصلا این که میگن سر این کشته ها و حسین و اینا رو فرستادن شام، قضیه رأس الحسین و این که با چوب زده تو لب امام حسین ابن علی، اینا همش دروغه، همش ساختگیه. بعد ابن کثیر در البدایه و النهایه، ایشون هم عالم بزرگ اهل سنته که باز وهابی‌ها ایشون هم قبول دارن خیلی، ابن کثیر میگه این حرف مفته، قطعا قضیه صدق قطعی بوده و این که انکار، یا این که اصلا یزید رو لعن بکنه یا نه. خب شما یک نمونه من عرض میکنم، جناب احمد حنبل محدث بزرگ سنی رهبر حنابله، پسر ایشون به ایشون میگه که پدر راجب کسانی که یزید رو دوست دارن یا لعنش نمی کنن نظر شما چیه؟ امام احمد حنبل میگه که مگر کسی هم هست که یزید رو دوست داشته باشه؟ مگه ما شیعه یزید داریم؟ میگه که خب چرا شما لعن نمی کنی؟ خود شما علنن چرا لعن یزید نمی کنی؟ گفت من کیو لعن علنی کردم که او رو بکنم؟ ولی چطور میشه کسی این کارا رو کرده باشه و کسی از این عمل به چنین کسی متنفر نباشه؟ بعد یه عده از یواشت هستن میاد میگه که این عقیده بزرگان اهل سنت. بعد این طرف میگه ما اهل سنت یزید را نه دوستش داریم نه لعنش میکنیم، حسین را هم محترم میدانیم و در خطبه های نماز نام حسین را ذکر میکنیم و حسین را سید جوانان بهشت میشناسیم، اما بین حسین و یزید قضاوت نمیکنیم. حالا بزرگان اهل سنت دیدید نظرشون چیه؟ اینا چی میگن؟ راجب شمر میگه روایات زیادی در شیعه و سنی گفتن که او از قاتلین مستقیم حسین بود، اما اثبات نشده قطعا، یعنی ما خودمون ندیدیم دقیقا خنجر رو بزنیم، ما که ندیدیم و اینا معلوم نیست حالا چجوریه، ولی همین که در لشکر قاتلان بوده بده. بعد میگه ما شک داریم ولی نزدیک به یقین که بین لشکری که حسین را کشتن شهید کردن کسانی بودند که هدفشان انتقام از رسول الله بود، از طریق کشتن علی قبل از او و بعد کشتن حسین در کربلا از پیغمبر خواستن انتقام بگیرن. بعد آخرش میگه والله اعلم، اینم ما مطمئن نیستیم، اینم حالا شاید باشه شاید نباشه اینا، ولی ما بعضیا گفتن حسین اشتباه کرد، حسین خیلی ها بهش گفتن نکن خوبی کار آقا، بعد حالا دانی میری چرا زن بچه رو میبری به خودت. این میشه گفت حسین یه خطایی کرد، بعضی ها گفتن لجبازیه بالاخره علیه حکومت، حالا درسته یزید آدم بدیه ولی بالاخره حکومت اسلامیه، قیام علیه حکومت حرامه ولو ظالم و جائر و فاسد، ولی ما قبول داریم بعضی ها این کارو کردن برای که خواستن تارومارش کنن، پیغمبر رو انتقام بگیرن، این بلا رو سری. حالا جناب سیوطی چی میگه؟ مفسر بزرگ اهل سنت، عالم بزرگ، میگه معه طائفه من آل بیته رجالا و نساء و صبيانا فكتب يزيد الى واليه بالعراق عبيد الله ابن زياد بقتله فوجه اليه جيشا 4000 عليهم عمر ابن سعد فخذله اهل الكوفه كما هو شأنهم مع ابي. میگه مردم کوفه همو خیانتی که به پدرش علی کردن به حسین کردن، یزید ابن زیاد و فرستاد با چند هزار نیرو، اینا گفتن که باید بریم حسین اون همه رو بکشیم و کشت فقتل. بعد و جیع برأسه فی تست، سر حسین رو در یک تشت کردن آوردن، حتی وزع بین یدی ابن زیاد لعن الله قاتله و ابن زیاد معه و یزید ایزن. یعنی جناب سیوطی میگه لعنت خدا بر او کسی که سر حسین رو برید و برد، لعنت خدا بر ابن زیاد و لعنت خدا بر یزید. خب یه عالم بزرگ سنی میگه، میگه مگه میشه مسلمان باشی و لعنت نکنی قاتل حسین رو؟ احمد حنبل میگه لعنت یزید جایزه بلکه لازم. جناب شبراوی عالم بزرگ شافعی، امام ابن جوزی، این همه از بزرگان اهل سنت، میگه یک کسی از من پرسید در مورد یزید، گفتم همین کارایی که کرده کافی است برای که 100 بار لعنش کنی. گفت حق داریم یزید را لعن کنیم، شرعا مسئول نمیشیم، چون که خدا و پیغمبر که یزید لعن نکردن. گفت چطور لعن نگم؟ اسم یزید باید ببرن؟ مگر در قرآن چند جا نمیفرماد لعنت الله علی کیا، لعنت خدا بر کیا؟ خب اینا هم یکی از همونان. بعد میگه آیا جایز است او را لعن کرد؟ پاسخ دادم علماء اهل تقوا از جمله احمد ابن حنبل لعن او را جایز دانستند. او در مورد یزید چیزی گفته است که از لعن بدتر است، یعنی امام احمد حنبل. بعد میگه صالح فرزندش گفت به پدرم گفتم گروهی ما را متهم کردند که ما هم یزید را لعنت نمی کنیم و دوستش داریم. پدرم احمد حنبل گفت آیا کسی به خدا ایمان دارد میتواند یزید را دشمن ندارد، دوست بدارد؟ چرا لعنت نکنی؟ گفت خب من ندیدم شما علنا لعنت بکنید. گفت خدا او را لعنت کرده. پرسیدم کجا خدا یزید را لعنت کرده؟ گفت در آن آیه که فرمود آیا نزدیک است که اگر به قدرت رسیدید در زمین فساد کنید. اینا که به قدرت می رسن فساد می کنن. آیه قرآن می فرماد آنانن که خدا ایشان را لعنت کرده است و چشمانشان را نابینا. بعد میگه فسادی بالاتر از کشتن حسین؟ خب ابن تیفور از علمای بزرگ میگه لعن یزید جایز بلکه واجبه. ابن تفتازانی صاحب این کتاب متول، میدونید این جناب تفتازانی و سیوطی که علمای بزرگ اهل سنتن، کتاباشون تو ادبیات تو حوزه شیعه کتاب درسی ماست. این کتاب متول جناب تفتازانی، کتاب سیوطی در صرف و نحو مال جناب سیوطی، اینا از علمای بزرگ اهل سنتن در حوزه های شیعه، جزء کتابای درسی ما هست. تفتازانی صاحب همین متول لعنش میکنه. من میگه قد جزم به کفره، میگه یزید اصلا کافره، مسلمون نیست، نه ای که یک مسلمون فاسد ظالمه. و صرح به لعنه جماعت من العلماء منهم الحافظ ناصر السنه ابن الجوزی و سبقه القاضی ابو يعلى و قال العلامه التفتازانی اسم اینا رو میره. بعد میگه ما لا نتوقف فی شأنه، ما اصلا تردیدی نداریم در مورد این آدم، بل فی ایمانه، ما اصلا مؤمن نمیدونیمش. لعنت الله تعالی علیه و علی انصاره و اعوانه. خب این همه تصریحات میکنن علمای بزرگ اهل سنت که این اهل بیت امام حسین کار کرده. یا آقای مثل ابن تیمیه میگن آخه اینجوری نیست، اصلا این که اینا رو سوار کردن بردن و تو شهرها چرخوندن و شطور بدون جهاز و سر اینا سر نیزه، اینا همه معلوم نیست و فلان. کتاب منهاج السنه. و آخرین نکته چند تا حدیث از پیامبر اکرم هست که پیامبر میگن وقتی حکومت مشروع اسلامی است، حکومتی است که قصد اصلاح داره، حالا یه جایی هم ولو خطا داره، انتقاد و نهی از منکر بکنید، ولی حکومت را با حکومت درگیری و جنگ را نندازید. بدونید بعضیا میخوان وهابی رو به جای سنی جا بندازن، بعضیا خیال میکنن که سنی ها اهل سنت وهابی هن، بعضیا خیال میکنن همه شیعه شیعه لندنی هن، ضد سنی هن. اینا بعضشون میگن اصلا سنی ها مسلمون نیستن، اونا هم میگن شیعه ها کلن مسلمان نیستن. این دو تا جریان انحرافی از دو طرف هست و اینا فعالن و اینا مرید دارن، هم بین سنی هم بین شیعه، یه اینا رو قبول دارن دو تا طرف رو. شما این وسط وقتی وحدت اسلامی امت اسلام ببینید که سر این چیزا اختلاف نیست. این آخرین نکته رو دقت کنید، فتوا داریم از بعضی مذاهب اسلامی علیه هیچ حکومتی. همین الان مسئله جهان اسلامه، یعنی همین الان بعضی کشورها به علماشون میگن آقا چرا قیام نمیکنی؟ این حکومت دست نشانده، دیکتاتور، بیدین، وابسته، این حکومت اسلامیه؟ میگه نه. میگن چرا خب قیام نمیکنی؟ کاری که امام در ایران کرد، کاری که چه کرد چرا نمیکنی؟ میگن حدیث داریم از رسول خدا فرمودن که هر نوع اقدامی علیه حکومت حرام است، ولو فاسد و ظالم و جائر. میتونی یک نهی از منکر شل چیزی بگی، ولی اگر قبول نکرد گفت همینه که هست، حرام است علیه حکومت انقلاب کنی. همین الان معتقدن بعضیشون، خب استناد میکنن و لذا میگن حسین آدم خوبی بود اما قیامش علیه یزید حرام بود. یزید فاسده، حسین صالحه، اما با دو کلمه بگی بعدم بیعت کنی تسلیم بشی، حرام علیه یزید قیام کنی. خب این او تفکری بود که بنی امیه جا انداختن، یعنی این قهرمانش معاویه است و الا قبل از معاویه این خبرها نبود.